عدل الهی. درس سوم، مهمترین سرفصل های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار. ادله متکلمان برای اثبات عدل خداوند، رابطه حکمت الهی با عدل او، جبر و اختیار و ارتباط شناسی آن با عدل الهی، طیف شناسی قائلین به نظریه جبر، مفهوم شناسی نظریه جبریه متوسطه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. جلسه پیش بحث اثبات عدالت خداوند نصفه موند و یکی از ادله اثبات عدل بیان شد و خلاصه این دلیل دو تا مقدمه داشت. مقدمه اول این بود که خداوند بر اساس آموزه توحید کمال مطلق است و هیچ نقصی در او نیست. مقدمه دوم این بود که بر اساس حسن و قبح عقلی ظلم نقص است و بنابراین در خدا راه نداره. یعنی اگر این دوتا مقدمه رو به هم زمینه بکنیم که خداوند کمال مطلقه و نقصی در اون نیست و این مقدمه دوم که ظلم نقص است، این دوتا رو با هم زمینه بکنیم، نتیجه این می شود که خداوند مرتکب ظلم نخواهد شد و ظلم در خداوند راهی ندارد. متکلمان دلایل دیگری رو بیان کردند که به نظر میرسه که در نهایت به همین دلیل برمیگرده و در واقع یا لااقل نزدیک به همین دلیله. متکلمان میفرمایند که اگر کسی ظلمی رو بخواد انجام بده، یا به خاطر این ظلم رو انجام میده که در واقع جهل داره نسبت به ظالمانه بودن این عمل، نمیدونه که این ظلمه، یا به خاطر اینه که میدونه ولی نیاز داره و در واقع غنی نیست و محتاج به این در واقع عمل هست، عمل زشت هست و این عمل زشت رو انجام میده، و چون در خداوند نه جهل راه داره و نه ناتوانی و یا به تعبیری نیاز راه داره و خداوند عالم مطلق هست و خداوند غنی مطلق هست، بنابراین ظلم در خدا راه نخواهد داشت، چون ظلم به هر حال یا به نیاز و عجز و فقر برمیگرده یا به جهل، و اینها در خداوند وجود ندارد. خب همونطور که میبینیم به اصطلاح این دلیل نزدیک به دلیل قبلی است. در دلیل قبلی به صورت کلی میگفتیم که نقص در خدا راه نداره و ظلم یه جور نقصه. در اینجا به جای نقص دو تعبیر در واقع نیاز و جهل مطرح میشه که میشه گفت که جهل و نیاز مصادیقی هستند از در واقع نقص. عجزم یک مصداق از نقصه، بخلم یک مصداق از نقصه، یا به اصطلاح دیگر امور زشت. بنابراین این دو دلیل در واقع به یک جا برمیگردن که تعبیر خواجه نصیر طوسی در تجرید اینه که استغناءه و علمه یدلان علی انتفاع القبح عن افعاله تعالی. غنی بودن خدا و عالم بودن خدا دلالت میکنند بر اینکه خدا کار قبیح انجام نمیده و خدا ظلم نمیکنه. تعریف متکلمین هم از ظلم در واقع کار قبیحه. در روایات هم مشابه همین دو دلیل که در واقع به یک جا برمیگرده مطرحه. در یک روایتی است که هم از امام صادق علیه السلام نقل شده و هم از امام سجاد علیه السلام نقل شده که در صحیفه هم هست، قد علمت یا الهی انه لیس فی حکم که ظلم ولا فی نقمت که عجله و انما یعجل من یخاف الفوت و یحتاج الی الظلم از ضعیف و قد تعالیت یا الهی ان ذالک علوا کبیرا. ظلم رو کسی انجام میده، یحتاج الی الظلم از ضعیف، کسی که ضعیفه ظلم انجام میده و تو ضعیف نیستی. خب ضعف هم عبارت دیگری از نقصه. خداوند ضعیف نیست، خداوند جاهل نیست، خداوند عاجز نیست، خداوند فقیر نیست، بنابراین خدا نقص نداره. همه اینها عبارتون اخرای نقصه. و از طرف دیگه ظلم برمیگرده به یک نقص، حالا یا خودش میگیم نقصه یا ناشی از یک نقصی هست. در واقع بر اساس اون دلیل اول خود ظلم نقصه و زشته و کار زشت یک نقصیه، بر اساس دلیل دوم منشأ این در واقع ظلم در واقع نقص هست. به هر حال حالا یا بگیم ظلم نقصه یا منشأش نقصه، چون در خدا نقص وجود ندارد پس در خدا ظلم هم وجود نخواهد داشت. دلایل دیگری هم در برخی کتاب‌های کلامی بیان شده، از جمله این که اگر ما در واقع معتقد بشیم، البته این دلیل در مقابل اشاعره و اون کسانی هست که میگن ظلم در واقع نمیتونیم بگیم خدا ظلم نمیکنه، هر کاری خدا بکنه اشکال نداره و همون عدله، در مقابل اونا یک دلیلی متکلمین ارائه دادن و اون اینه که اگر عدل در مورد خدا اثبات نشه و معتقد باشیم که خدا کار قبیح میتونه انجام بده، در این صورت دیگه به سخنان خدا اطمینانی نخواهد بود، دیگه ما نمیتونیم بگیم که وعده خدا، وعید خدا، اینا در واقع درسته. یعنی بحث معاد قابل اثبات نیست، چون که در واقع اینجوری نیست که خدا باید کار عادلانه انجام بده، حتما کار خوب انجام بده، کار قبیح نمیتونه انجام بده. و بنابراین یکی از کارهای قبیح اینه که کسی یه حرفی بزنه خلاف اون عمل بکنه. اگر در واقع عدل اثبات نشود و اثبات نشود که خدا واجب است که کار خوب انجام بده و کار خوب رو نمیتونه و قبیح و انجام نمیده، اگر اینطوری باشه ممکنه خدا به گفته معاد اما در واقع معادی نباشه. بنابراین اگر عدل اثبات نشود معادم اثبات نمیشه. قبلا گفتیم که بقیه اصول دین به نحوی به عدل برمیگرده و بعضا متکلمان هم استدلال کردن، این همون جاشه، همون جایی بود که اشاره کردیم در جلسه اول. خب پس بنابراین اگر عدل اثبات پیش نشه معادم اثبات نمیشه، چون اگر عدل اثبات نشود ممکنه خدا قول داده معاد رو بهشت و جهنمی هست ولی عمل نکنه، پس اثبات نمیشه معاد. همینطور در مورد نبوت و امامت اثبات نمیشه که این آقا نبیه، چون اگر عدل نباشه و خدا ظلم انجام بدهد ممکنه یه آدمی که در واقع دروغگوست و پیامبر نیست به اون معجزه بده، ما فکر بکنیم این پیامبره و در واقع پیامبر نباشه. بنابراین نبوت با چه وسیله اثبات میشه؟ با معجزه اثبات میشه. خب در دلیل معجزه گفته میشود که کسی که خداوند بهش معجزه داده است، خب این معجزه دلالت دارد که این شخص از سوی خداست. حالا اگر عدل اثبات نشود، خب میشه گفت که این معجزه هست قبول داریم، اما خداوند معجزه رو داده به یه آدم دروغگو، حسن قبحی هم که در کار نیست، عدالتی هم که در کار نیست، اشکالی که نداره خدا کار، این کار قبیحه، خداوند وحیشو بده به آدم دروغگو، این کار قبیحه. اما اگه عدل اثبات نشه، یعنی بگیم خدا میتونه کار زشت انجام بده، میتونه ظلم بکنه، این کارم ظلم، اشکالی هم نداره خدا انجام بده و وحیشو به آدم دروغگو و معجزه‌شو به آدم دروغگو بده و در واقع ما فکر بکنیم که این نبیه ولی در واقع نبی نیست، پس نبوت اثبات نمیشه، چون نبوت با معجزه اثبات میشه، معجزه را هم خدا ممکنه به یه آدم دروغگو بده، پس با معجزه ما نمیتوانیم نبوت را اثبات بکنیم. خب این هم در واقع دلایل دیگری است که متکلمان آوردند که خلاصش این میشه که اگر عدل اثبات نشود نبوت و امامت و معاد هم اثبات نمیشه، در حالی که اونها اشاعره نبوت رو قبول دارند، اشاعره معاد رو قبول دارند. یکی دیگه از دلایل عدل خدا در واقع صفت حکمته که در جلسه اول اشاره کردیم به این بحث که عدل زیر مجموعه حکمته. اگر کسی حکمت رو قبول داشته باشه باید عدل رو قبول بکنه، چون و در واقع ظلم رو نباید قبول بکنه در مورد خدا. علتش اینه که عدل زیر مجموعه حکمته، یعنی اگر شخص قائل باشه به اینکه خدا کاراش حکیمانه است، اینکه حق شخصی بهش داده بشه این حکیمانه است، اگر حق کسی بهش داده نشود این خلاف حکمته. حکمت اقتضا میکند که هر چیزی در جای خودش باشد، بنابراین باید حق جاش حق داره، کسی که حقی رو داره باید بهش بدیم این حق رو، بر اساس همون تعریف اعطا و کل ذی حق حقه. این در واقع دلیل بر همون اساس هست که ما میگیم اگر کسی حکمت رو قبول داشته باشه ما میتونیم بر اساس حکمت عدل رو اثبات بکنیم، چون که عدل زیر مجموعه حکمت، یعنی کار عادلانه کار حکیمانه هم هست، بنابراین و کار ظالمانه کار غیر حکیمانه است. پس کسی که حکمت رو قبول داره باید عدل رو هم قبول داشته باشه. خب از این بحث میگذریم. سه تا بحث مطرح شد تا الان، معنای عدل که در واقع چهار تا معنا بیان شد، بهترین معنایی که در واقع کاملترین معنا هم معنای اول بود که اعطاء کل ذی حق حقه، این یک بحث بود. بحث دوم اثبات حسن قبح عقلی بود که مطرح شد، معنای حسن قبح و ادله براش بیان شد که مهمترینش وجدان بود. و بحث سوم اثبات عدالت خداوند که اون هم در واقع مطرح شد. بعد از این سه بحث وارد مصادیق میشیم، یعنی وارد مواردی میشویم که در اون موارد شبهه شده است، گفته شده است که در واقع خداوند ظالمه. حالا ما میخواییم اون مباحث رو به گونه ای مطرح بکنیم که منجر نشود به ظلم. یکی از اون مباحث و شاید مهمترین اون مباحث و پیچیده ترین و گسترده ترین اون مباحث بحث جبر و اختیاره. ارتباط این بحث با عدل چیه؟ ارتباطش اینه که اگر خداوند ما را مجبور بکنه و ما مجبور باشیم و نظریه جبر درست باشه، با توجه به اینکه معادی هست، یه عده وارد بهشت میشن یه عده وارد جهنم میشن، این دوتا رو به هم زمین بکنیم، اگر خدا ما را مجبور بکنه و بعد مجبور به گناه بکنه، فرض اینه که همه مجبورند، گناهکاران هم مجبورند، حالا ما بحثمون راجع به گناهکارانه، خداوند گناهکاران رو مجبور به گناه بکنه، بعد همین گناهکاران رو بندازه جهنم و بگه که شما مستحق آتش جهنمید، این کار عبارت است از ظلم، چون اون گناهکاران میتونن بگن ما که گناهی نکردیم، ای خدا تو ما رو مجبور کردی به گناه، حالا ما رو محاکمه میکنی؟ این مثل اینه که به اصطلاح دست و پای یه نفر رو ببندن تو حلقش مشروب بریزن، همون افرادی که این کار رو کردن دست و پاشو بستن و تو حلقش شراب ریختن، همینا ببرن این شخص رو محاکمه بکنن و بگن چون که شراب خوردی حالا صد ضرب شلاق. خب این کار ظالمانه است دیگه، هر عقلی حکم میکنه که این ظلمه. بنابراین ما باید در این بحث اختیار رو برای انسان اثبات بکنیم، نظریه جبر رو رد بکنیم و نشون بدیم که خدا انسانها رو و گناهکاران رو مجبور نکرده و در نتیجه خدا ظالم نیست. و در نتیجه میبینیم که امامیه و معتزله که طرفدار عدلند، اصحاب و توحید و عدلند، این بحث رو مطرح میکنن، جبر رد میکنند، اختیار آزادی رو اثبات میکنند، به خاطر اینکه بگن اون بحثی که ما قبلا مطرح کردیم و گفتیم خدا عادله سر جای خودش هست، چون طبق نظریه اشاعره که انسان ها مجبورن خدا ظالم میشه، ما باید اثبات بکنیم که انسان ها مجبور نیستن. خب این ارتباط بحث. اما اصل بحث، خب بحث جبر و اختیار از قدیمی ترین مباحث در یونان هم مطرح بوده. در قرن چهارم پیش از میلاد رواقیان قائل به جبر بودند، اپیکوریان قائل به تفویض بودند و مشرکان مکه هم قائل به جبر بودند. در قرآن هم نقل کرده ازشون که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. وقتی گفته میشه که چرا شرک می‌ورزید، چرا بت‌ها رو می‌پرستید، میگن خدا اینجوری خواسته، تقدیر این بوده، خدا ما رو مجبور کرده، خدا اگه نمیخواست ما بت نمیپرستیدیم. یعنی کارهای زشت خودشون رو منتسب میکنن به جبر الهی، به اینکه خدا اونا رو مجبور کرده. پس میبینیم که در تاریخ یه عده جبری بودن، یه عده تفویضی بودن و این بحث یک بحث در واقع قدیمی و دامنه دار و قبل از اسلام هم مطرح بوده. البته این جبر جنبه‌های مختلفی داره. در تقریبا خیلی از علوم، در بسیاری از علوم متعدد، نه فقط علوم انسانی، حتی در علوم در واقع علومی که علوم انسانی حساب نمیشندم این بحث مطرحه. مثلا در فیزیک این بحث مطرحه، بحث جبر، دترمینیسم به اصطلاح. در جامعه شناسی جبر اجتماعی مطرحه، یه عده طرفدارش هم. در روانشناسی باز این بحث مطرحه، یه عده طرفدار جبرن، یه عده طرفدار تفویضن. و در فلسفه این بحث مطرحه، در بحث ضرورت علیت این بحث مطرحه و در سیاست مطرحه این بحث، در علم حقوق مطرحه، در حقوق جزا مطرحه. بر اساس فلسفه مجازات علمای دانشمندانی هستن قائل به جبرن، بر اساس اون مجازات ها رو به گونه‌ای تفسیر میکنن، کسانی طرفدار اختیارن. اما اون بحثی که ما الان داریم بحث کلامیست بیشتر. در علم کلام هم این بحث مطرحه که از اون جهت که این بحث با عدل الهی مرتبطه، متکلمان وارد بحث جبر و اختیار میشوند و عمدتاً کسانی دغدغه دارن در این بحث که طرفداران عدل هستند و میخوان اختیار رو برای انسان اثبات بکنن. پرسش اصلی در این بحث اینه که آیا انسان در افعالش، یا لااقل در برخی از افعالش، در بخشی از افعالش دارای قدرت و اختیار هست یا نیست؟ خب اون کسانی که طرفدار این هستند که انسان در لااقل بخشی از افعالش طرفدار قدرت و اختیاره، اینها طرفدار در واقع نظریه اختیارند و جبر را قبول ندارند. اونهایی که میگن نه، انسان ها مطلقاً در واقع قدرت و اختیار ندارند، اینها جبری هستند. اما همون کسانی که اختیار رو قبول دارند و در واقع جبری نیستند و طرف و معتقدند به اینکه انسان لااقل در بخشی از افعالش قدرت و اختیار داره، خود اونها هم برای اونها یک سوالی مطرحه و اون اینه که آیا خداوند در این افعال انسان دخالتی میکنه یا نه؟ و عبارت و به عبارتی دیگه، آیا این اختیار انسان در محدوده قضا و قدر الهی است یا در محدوده قضا و قدر الهی نیست؟ یعنی به عبارت دیگه افعال اختیاری انسان، همون افعالی که انسان در اون افعال قدرت و اختیار داره که اصطلاحا گفته میشه افعال اختیاری، در افعال اختیاری آیا انسان‌ها، آیا خداوند قضا و قدر داره یا نه و این افعال در محدوده قضا و قدر رخ میدهد یا نه؟ خب همین سواله که باز متکلمان رو دو دسته میکنه. یه عده مفوضه هستند که در واقع معتقدن قضا و قدری در کار نیست و یک عده که اینا در واقع، حالا خواهیم گفت که اینا مفوضه هستند و گروه‌هایی در واقع این اعتقاد رو داشتن که توضیح خواهیم داد، که معتزله و قدریان نخستین یا مفوضه نخستین هستند و گروه دیگه میگن نخیر، خدا قضا و قدر داره، دخالت داره، در این حالی که انسان اختیار داره. این همون نظریه امامی است که در واقع از ائمه اطهار بیان شده که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نه جبر درسته که جبریه و اشاعره میگن، نه تفویض درسته که قدریه و معتزله میگن، بلکه امر بین الامرینه. که اجمال امر بین الامرین هم اینه که ما اختیار داریم، قدرت داریم، در این حال خداوندم قضا و قدر داره. قبل از اینکه وارد این سه تا دیدگاه بشیم، یعنی دیدگاه جبر، دیدگاه تفویض، دیدگاه امر بین الامرین، معنای قدرت رو بگیم، توضیح بدیم، تعریف بکنیم، خوب بیان بکنیم. متکلمان در تعریف قدرت این جمله رو دارن: قدرت رو عبارت میدونند از اینکه القدرت و صفتون تقتضی صحت الفعل من الفاعل لا ایجابه، فان القادر هو الذی یصح منه الفعل و ترک معن. قادر کسی است که فعل و ترک رو، هر دو رو، هم فعل رو میتونه انجام بده، هم ترک رو، هم میتونه مثلا دستش حرکت بده، هم میتونه دستش حرکت نده، هر دو رو میتونه. در واقعیت یکیش انجام میده، ولی هر دو رو میتونست انجام بده. کسی که چنین چیزی رو داره بهش میگن قادر، که اگر دقت بکنیم میبینیم توش اختیارم هست. در واقع قدرت، فقط قدرت توانایی انجام کار نیست، توانایی انجام و ترک، یعنی هم میتونه کار انجام بده، هم میتونه کار انجام نده، هر دو. به این میگن متکلمان قدرت. پس در خود قدرت، در تعریف قدرت، اختیار هم دیده شده در تعریف متکلمان از قدرت. خب اولین نظریه ای که بعد از این مقدمه بیان میکنیم نظریه جبر. چه کسانی طرفدار نظریه جبرن؟ در واقع معتقدان به جبر چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که قدرت رو قبول ندارن برای انسان، یعنی معتقدند که انسان دارای قدرت به این معنا که صحت الفعل و ترک داشته باشه نیست. انسان لااقل در برخی از افعالش چنین چیزی ندارد، یعنی انسان کلن دارای قدرت نیست. البته برخی صاحبان کتاب های فرق و مذاهب مثل شهرستانی میگن که جبریه دو دستند: جبریه خالصه یا جبریه محضه و جبریه متوسطه. میگن جبریه یا غیر محضه. جبریه به اصطلاح محض یا خالص اونایی هستند که مطلقاً قدرت را قبول ندارن، مثلا کلن معتقدن که انسان قدرت نداره. اما جبریه متوسطه کسانی هستند که قدرت را قبول دارند، اما معتقدند که این قدرت خاصیتی نداره، یعنی این قدرت اینجوری نیست که، قدرتی نیست که بر اساس اون انسان فعلی رو آزادانه انجام بده. یعنی در واقع قدرت به معنای حقیقی رو قبول ندارن که متکلمین میگن قدرت یعنی صحت الفعل و ترک، اینو قبول ندارن. قدرت رو یک چیزی میدونن که خاصیتی نداره. حالا عرض خواهم کرد که اینا کی هستن و اون خاصیت به چه صورته که معتقدن که این قدرت انسان داره اما قدرت تأثیری در ایجاد فعل نداره. پس این قدرت چه خاصیتی داره؟ حالا در ادامه بحث خواهیم کرد. خب چه کسانی طرفدار جبر محضند؟ اینها رو نسبت میدن، این نظریه رو، به مرجعه جبریه به اصطلاح، که رهبر اینها شخصی بوده به نام جهم ابن صفوان، لذا به این گروه جهمیه هم گفته میشود. گفته می شود جهمیه، که به رهبری جهم ابن صفوان، گروهی بودند که می گفتن انسان هیچ قدرتی نداره و انسان مثل درخت و مثل جماد و ایناست. و یک عبارتی را هم شهرستانی از جهم ابن صفوان نقل می کنه که مفصل، اجمالا در اینجا اومده که انسان هیچ قدرتی نداره و همونطوری که مجازن می گیم درخت ثمره داد، مجازن ولی درختی که قدرتی نداره بر میوه دادن، خدا در واقع یه کاری کرده که درخت ثمره میده. انسان هم همونجوری میگیم که انسان راه رفت، غذا خورده، در واقع انسان هیچ قدرتی نداره، خداست که این افعال رو در انسان ایجاد میکند و انسان هیچ نقشی و هیچ قدرتی و اختیاری نداره. خب اینها در واقع جهمی هستن. اهل الحدیث هم که یک جریانی بوده که در ابتدا در واقع وجود داشت، که بعدن البته ادامه دهندگان اینها اشاعره بودند، که هرچه الان سلفیه بازگشت به همون اهل الحدیث هستند و حتی اون اصلاحاتی که اشاعره انجام دادن در اهل الحدیث هم اونا رو هم قبول ندارن. این اهل الحدیث گرچه تصریحی ندارن در این بحث، اما عبارت هایی که دارن به همین نظریه جبر بیشتر برمیگرده. مثلا احمد ابن حنبل یک اعتقادنامه‌ای داره که خیلی هم معروف هست این اعتقادنامه. در اون اعتقادنامه جملاتی گفته که در واقع ازش جبر محض استفاده میشه. مثلا یک عبارتش اینه، میگه هر چه در جهان رخ میدهد قضا و قدر الهی است و انسان‌ها از قضا و قدر گریزی ندارند. همه افعال انسان‌ها از جمله زنا، شرب خمر، سرقت و غیره به تقدیر خداست و در این باره کسی نمیتواند به خدا اعتراض کند که چرا منو مجبور کردی به این کارها، به شرب خمر. همه اینا رو خداوند با قضا و قدر خودش انجام میده و کسی، و در عبارت ادامه‌ش هم میگه اگر کسی گمان کند خدا برای گناهکاران طاعت خواسته است اما آنها معصیت را اراده میکنند، این فرد مشیت بندگان عاصی را بر مشیت خداوند غالب و چیره دانسته و افترایی بالاتر از این نسبت به خدا وجود ندارد. خدا مشخص کرده اینا کارهای خوب بکنن این آدما کارهای بد بکنن، هیچکی هم حق اعتراض نداره و در واقع جبره. خب این جبر محض. اما جبریه متوسطه کیا هستن که قدرت قائلن اما قدرتشون خاصیتی نداره؟ شهرستانی خودش اینو نسبت میده به افراد دیگر، اما به نظر میرسه که خود شهرستانی، یعنی در واقع اشاعره، شهرستانی هم یک اشعری مذهبه، به نظر میرسه که در رأس این گروه شخص اشعری و اشاعره قرار دارن، به خصوص خود اشعری، چون پیروانش بعدن یه تفسیرهایی در واقع به این بحث دادن، تفسیرهای دیگری رو مطرح کردن. اما خود اشعری در کتاب علمه‌اش توضیح میده بحث افعال انسان رو، تصریح میکنه در اون کتاب، میگه لا فاعل له علی حقیقته الا الله تعالی، میگه هیچ فاعلی جز خدا نیست و اصلا میگه ما توحید افعالی قائلیم و هیچ فاعلی جز خدا نیست. این یه نکته. در واقع اشاعره میگه خداوند افعال رو خلق میکنه، افعال انسان رو. پس انسان چه کار است؟ پس چرا میگیم انسان خلق، انسان این کار کرد، انسان دروغ گفت، انسان شرب خمر کرد؟ میگه انسان کاسبه، خدا خالق افعاله اما انسان کاسب افعاله. کسب یعنی چی؟ کسب یعنی این که خداوند وقتی میخواد عملی رو در انسان ایجاد بکنه، یک قدرت حادثی رو در انسان ایجاد میکنه همزمان با خلق فعل. یعنی خدا دو تا کار رو همزمان با هم انجام میده، یک ایجاد یک قدرت حادث در انسان، دو ایجاد فعل مثلا دروغ گفتن در انسان. دو تا کار همزمان انجام میشه. خب اگر دروغ گفتن رو خدا در انسان ایجاد میکنه، پس اون قدرت حادث چیه؟ میگه اون قدرت حادث فقط خاصیتش اینه که انسان احساس آزادی میکنه، خیال میکنه که خودش داره این دروغ رو میگه، خیال میکنه که خودش داره این راست رو میگه، خیال میکنه که خودش داره نماز میخونه، در حالی که خودش این کار رو نمی کنه، خدا این کار رو در او ایجاد کرده. اما چون قدرت حادث رو خدا در انسان قرار داد، خاصیت این قدرت حادث اینه که احساس میکنه که انسان خودش داره انجام میده. خب پس بنابراین انسان قدرت داره اما این قدرت خاصیتی نداره مگر احساس آزادی، یعنی مگر یک احساس کاذب که فکر میکنه که آزاده و فکر میکنه که خودش انجام میده در حالی که خدا انجام میده. خب اگر اینجوریه، خدا فعل رو در انسان ایجاد میکنه، قدرت بی خاصیت هم ایجاد میکنه، خب پس انسان مجبوره دیگه. کسب چی میشه؟ میگه کسب عبارت هست از مقارنت این دوتا. یعنی کسب یعنی این که خداوند همزمان قدرت بی خاصیت، قدرت حادث و فعل رو خدا در انسان ایجاد میکنه. این همزمان ایجاد کردن دو چیز در انسان کسبه. خب پس کسب رو هم خدا ایجاد کرد. لذا خودش میگه ان قال قائل لما زعمتم ان اکساب العباد مخلوقه لله تعالی، چرا پس گفتید کسب رو که خدا ایجاد کرده؟ شما گفتید خدا خالق افعال انسانه، انسان کاسبه، حالا که خدا هم فعل رو خلق کرد هم کسب رو. چون کسب چیزی جز تقارن این دوتاست، این دوتا هم که خدا در انسان ایجاد میکنه، تقارنش هم خدا ایجاد میکنه. جواب میده، میگه پس چرا میگید که انسان کاسبه؟ قید لهو، جواب میدیم قلنا ذالک، اینو ما میگیم لأن الله تعالی قال والله خلقکم و ما تعملون، به خاطر قرآن، قرآن گفته خدا شما رو خلق کرده و خداش به اصطلاح خودتون رو خلق کرده، عملتون هم خدا خلق کرده، پس کسب رو هم خدا خلق کرده. که البته جهت این که کسب رو به انسان نسبت میدیم اینه که اون کسب در انسان واقع شده، یعنی خدا این تقارن فعل رو و اون مقارنت فعل با در واقع قدرت حادث رو خدا ایجاد، در واقع خدا ایجاد کرده ولی در محل انسان، لذا به یه اعتبار یعنی به در واقع خدا ایجاد کرده ولی چون در محل انسان ایجاد شده پس انسان کاسبه به لحاظ این که در محل انجام شده. خب پس میبینید که این هم جبره و فقط یه قدرت بیخاصیت این وسط اومده که فقط انسان احساس آزادی میکنه و الا در واقع خداست که فعل را ایجاد میکنه، چه در این نظریه چه در اون نظریه قبلی که نظریه جهمیه بود و همینطور اهل الحدیث بود. انسان نمیتونه، آزادی نداره که با اختیارش این کار را انجام بده یا کار را ترک بکنه. قدرت به اون معنا که صحت الفعل و ترک باشه در انسان وجود نداره. خب انشاءالله جلسه بعد ما دلایل نظریه جبر رو و همینطور دلایل رد نظریه جبر رو بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.